واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دنبال بحث اخلاقی که داشتیم راجع به غیبت صحبت بود، هم آیه قرآن هم روایات که دلالت بر حرمت و عقوبت بالای غیبت بود مطرح شد. در بحث قبلم راه علاج و معالجه انسان که چی کار بکنه که معالجه بشه نفسش، از غیبت خودداری بکنه، کف نفس بکنه، گفتیم یه مراجعه‌ای به روایات، یه مروری بکند عقوبت ها رو، فکر کند روش که بسا ممکنه انسان در اثر یک غیبت حسناتش از نامه عملش بره بیرون، بره تو نامه عمل او. اگر حسنات هم نداره، گناهان اون طرف بیاد تو نامه عمل این. یه گناه ممکنه قیامت انسان رو جهنمی بکنه. یه سری گناهانی از شخصی که غیبتش شده بیاد تو نامه عمل این. شاید با مراجعه به این روایات و تفکر در این عقوبت‌های شدید موجب این بشد که انسان جلو خودشو بگیرد از غیبت. یکی از چیزهایی که موجب غیبت میشه که باید انسان ریشه یابی کند که چی باعث میشه که انسان غیبت میکنه، یکیش سوء ظن به برادر دینی است، گمان بد بردن، که قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. سه چیز رو در این آیه ازش نهی میکنه، اجتنبوا امر میکنه، اجتناب کنید، دوری کنید از کثیری از ظنها، چون ان بعض الظن اثم. کدوم ظن است که اسم است؟ ظن سوء، گمان بد بردن به برادر دینی. بعد فرمود ولا تجسسو، تجسس در زندگی افراد، زندگی داخلشون نکنید، تجسس حرامه. ولا یغتب بعضکم بعضا، این سه چیز در همین آیه، از اجتناب از زن، سوء زن، تجسس و غیبت. ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعض، که منشأ تجسس همین سوء زنه. وقتی آدم یه سوء زن به کسی میبره، اون وقت سعی میکنه بره تو زندگیش دقت بکنه، تجسس کنه، ببیند این وضع حالش چجور. و یکی هم موجب غیبت میشه. پس این دوتا که بعد از سوء ظن اومده، برای اینکه ریشه این دوتا همون سوء ظنه. سوء ظن بردن هم باعث تجسس هست که حرامه، هم باعث غیبت هست که حرامه. حالا عرض میکنم خیلی امروز واقعا اینجور هست. سوء ظن یه وقت ممکنه مثلا انسان میگه، به ذهنش میاد که این حرفی که فلانی زد میخواست به من گوشه بزنه، با اینکه اون طرف هست روحش خبردار نبود. این سوء ظنه که پیش خودش فکر میکند فلانی این حرف رو زد، یا این عمل رو انجام داد میخواست توهین به من بکن، یا میخواست علیه فلانی مثلا موضع گیری بکند که به فرمایش ایشون امروز هم زیاده که دور هم بشینیم هی نسبت به هم دیگه، اگر به زبان بیاریم که غیبت است، اگر به ذهنمون تو ذهنمون بیاریم غیبت قلب است، اونی که به زبان میاریم غیبت زبانه، میشینیم نسبت به برادر دینی بدگویی میکنیم، عیبش رو میگیم. یه وقت تو قلبمون حدیث نفسه، تو ذهنش انسان میارد این آدم آدمیست که مثلا اینجوره اینجوره، رفتارش اینجوره، کردارش اینجوره، برخلاف مواضع شر حرف میزنه، برخلاف انقلاب حرف میزنه، میخواد براندازی بکند، میخواد نمیدونم فرض بفرمایید که توهین به رهبری بکند، توهین به نظام بکند، میخواد توهین به امام، امثال اینجوره. این سوء ظنه که خودش یه غیبت هست، غیبت قلبی است. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد اعلم انه کما یحرم علی انسان سوء القول فی المؤمن، سوء قول که بشنت بگه فلانی عیبش این است، عیب دیگران رو بگه که همون غیبته، کما یحرم علی انسان سوء القول فی المؤمن و ان یحدث غیره بلسانه، با زبانش با دیگری سوء رفتار دیگری رو ذکر میکنن، نواقصش و عیبش و اینا رو میگه، کذا این غیبته که حرامه، کذالک یحرم علی سوء الظن مثل غیبت، و ان یحدث نفسه بذلک، غیبت این است که میشینه برای دیگران عیب دیگری رو نقل میکنه، سوء ظن این است که تو نفسش به دیگری بدبین میشه، به زبان نمیاره، تو قلبش بدبینی نسبت به افراد، تو ذهنش میاد که این آدم اینجوریه، این حرفو زده، این کارو کرده. عرض کنم که همین بدبینی هایی که نوعا ما نسبت به هم دیگه داریم، اینو میگن سوء ظن. و مرحوم شهید فرمود والمراد به سوء ظن المحرم، که میگیم سوء ظن حرام است، مراد چیه؟ عقد القلب و حکمه علیه بسوء، تو ذهنش اعتقاد پیدا میکند که این آدم بدی است، این حرف زده برای توهین بوده، این رفتارو کرده میخواسته حب جاه و حب چی داشته است که این حرف زده یا این رفتارو داشته، برای خودنمایی این کارو کرده، مثلا عقد قلب، این مراد از سوء ظن است. عرض کنم که اما اینکه گاهی خطور به قلب انسان میکنه، به قلب انسان خطور میکند که فلانی هوای نفس داره، مثلا این عملی که انجام داشت رو هوای نفس بود، فلان جا رفت میخواد خودنمایی بکند، مثلا یه وقت به قلب انسان خطور میکنه، اختیاری هم نیست، ولی عقد قلب به او ندارد که معتقد باشه قلبن این جوریست، نه، به ذهنش خطور کرده و رد میشه که عمل خواطر، خاطره به خطور میکند به قلب انسان، اون فهو معفوون ان، این معفوون انه، وقتی عقد قلب روش نشه، اعتقاد روش نیاد، تو ذهنش حکم میکند که این آدم هوای نفس پرستیست، آدم خودخواهیست، آدمیست که موضع گیری اینجور کرده به نفع دیگری، بر علیه دیگری، اعتقادش بر این نباشه، به زبان نمیاره، به زبان بیارد غیبت میشه، این غیبت نفسه. سوء ظن یعنی عقد قلب کردن به این مطلب، تو ذهنش تثبیت میکنه که این آدم آدم خودخواهی است، مثل این که میگه یه وقت اینجا هم تو ذهنش نقش میبنده. این اینو میگیم سوء ظن، و این است که حرامه. و میگه خب ما که از نفس دیگری، از قلب دیگری، از فکر دیگری خبر نداریم، که علم غیب نداریم. پس این که تو ذهن ما میاد با این که ندیدیم از اون طرف نشنیدیم، میگیم این یه آدم هواپرستیست. خب از کجا میگیم؟ ندیدیم ازش، نشنیدیم. این که به قلب ما خطور میکنه، این القا از طرف شیطان است. چون ما که علم غیب نداریم که اعتقاد. بعد اگر انسان یه چیزی میبیند، میشنود، یه عملی را میگه خب من دیدم، خودم دیدم، شنیدم از گوشم. اما یه چیزی که به قلب انسان میاد که نسبت به دیگری گمان بد میبریم، این القا از طرف شیطان است. و میفرماد کذب هو، به جهت این که شیطان من افسق الفساق. قرآن فرمود انجا اکم فاسقون به نبعین، اگر یه فاسق خبر اوورد فتبینو، قبول نکنید، برید تحقیق کنید. حالا شیطان تو قلب ما یه چیزی آورده، القا کرده، تکذیب بکنیم، بگیم این دروغ است، بی خود گفته، و مبارزه باش بکنیم. مرحوم شهید فرمود انقلت، اگر شما بگی که من از کجا بفهمم، تشخیص بدم اینی که تو ذهن منه سوء ظن است یا یه چیزی خطور کرده به قلب من که معفو است، از کجا تشخیص بدم؟ ایشون فرماد که جوابش اینه، قول تو اگر در رفتار شما با اون طرف که سوء ظن بهش بردید، اگر در رفتارتون با او فرق بکنه، تا حالا که بهش گمان بد نداشتید، وقتی میرسید سلام، تعارف، احترام بهش میکردید، توی یه مجلسی صحبت میشد تعریفش رو میکردید، اما حالا دیگه بعد از اون سوء ظن یه حالت تنفری پیدا کردید، دیگه حاضر نیستید با او بشینید صحبت کنید یا تعریفش رو بکنید، نه، این نشانه این است که سوء ظن پیدا کرد، که نسبت به او وضع شما تغییر کرده است. پس سوء ظن به او پیدا کردید، این نشانه این که تشخیص بدید سوء ظن است یا نه. اون وقت اگر سوء ظن شد، همون حرامی که در ردیف تهمت، در ردیف شرک به خدا تو روایات اومده است، عرض کنم که میفرماد ان الله تعالی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی حرم من المسلم دمه و ماله و ان یظن به ظن سوء. سه چیز رو خداوند نسبت به مؤمن برای انسان حرام کرده است: دمه، کسی کسی رو بکشد، دوم ماله، مالش رو غصب کند یا به سرقت ببرد، سوم ظن سوء. ظن سوء در ردیف قتل نفس، در ردیف سرقت و مال دیگری رو بردن قرار داده. این عقوبت، عقوبت بالایی است. عرض کنم که در یه روایت می فرماد قال امیر المؤمنین علیه السلام ضع امر اخیک علی احسنه، وقتی یه چیزی از برادر دینی دیدید حملش کن بر وجه احسن، ولو به قول بعضی میگن دو پهلوه، اما قرار بده امر اخیک علا احسنه حتی یعتی که من ما یقلبک، تا قطع پیدا کن. اما تا مادامی که به قطع و یقین ندیدی نشنیدی، حمل بر وجه صحیح بکن. ولا تظنن به کلمت خرجت من اخیک سوءا، هیچ وقت به یک کلمه ای که کسی یه حرفی زد حملش بر حمله به امر سوء نکن. و انت تجدو فلها فلخیره محملا، تا مادامی که میتونید بر یه بچه صحیح حملش کنی بر امر صحیح حملش کن. نگو این قصدش این بوده، این میخواسته این حرفو بزنه، میخواسته به فلانی توهین بکنه، میخواسته فلان موضع گیری رو بکنه. زع امر اخیک علا احسنه. یه روایت. یه روایت دیگر از این خیلی مهمتر، اینم عرض بکنیم. از ان ابوالحسن موسی علیه السلام از امام کاظم نقل میشه. قال قلت له جئت فداك الرجل من اخواني يبلغني عنه الشيء الذي اكره له، از یه برادر دینی یه چیزی من خبر بهم میرسه که خوشم نمیاد، میگن فلانی این کارو کرده، فلانی حرفو زده، فلانی موضع گیری در فلان امر کرده، من خوشم نمیاد که این شخص با این عرض کنم که جلالت و ایمان و تقوایی که داره این حرفو زده باشه یا این کارو کرده باشه. فاساله عن، نقل میکنن فلانی همچی گفته، من بعید میدونم، میرم از خودش میپرسم. فاساله عن فیون کرزالک، میگه نه من، آقا شما این حرفو زدی، از شما نقل میکنن، تو مصاحبه اینجور از شما میگن. میگه والا من اینجور مصاحبه نکردم، ما این مشکل داریم، یه وقتا یه چیزی نقل میکنن که واقعا من نگفتم، اینجور یه چیزی نسبت میده. میگه از خودش میپرسم. فیون که روزالک وقد اخبرنی، اینو خوب توجه کنیم، وقد اخبرنی انه قوم ثقات، نه یه نفر، یه نفر آدم عادل، قوم ثقات میگن این حرفو زده، ما شنیدیم ازش، خودش گفت. اخبرنی انه قوم ثقات، ولی خودش میگه من نگفتم. عرض کنم که فقال لی، امام موسی بن جعفر به من فرمود محمد ابن فضیل این حرف رو میزند. امام فرمود یا محمد کذب سمعک و بصرک ان اخیک، هم گوشت و هم چشمت و تکذیب. میگی دیدم، بگو من اشتباه دیدم، شنیدم، بگو اشتباه شنیدم. قومون ثقات نقل کردن، بگو اشتباه کردن. لازم نیست بگی اینو دروغ گفتن، قوم ثقه است، عادله، نسبت کذبش نده. اما آدم عادلم خطا میکنه، آدم عادلم اشتباه میکنه، بگو اشتباه کردم. نگو دروغ گفتن که نسبت به این بدبین بشی، بگو اشتباه کردم. عرض کنم که کذب سمعک و بصرک عن اخی فان شهد عندک 50 قسامه، 50 قسامه، قسامه جمعیتی که من قسم میخورم، 50 تا جمعیت قسم خورنده اومدن به شما گفتن و قال لک قولا، و خودش یه چیز دیگه میگه. 50 قسامه اومدن از فلانی یه چیزی برای شما نقل کردن و قال خود اون شخص لکه قولن فصدقه و کذبهم، قول خودشو تصدیق کن، میگه من نگفتم، میگه من این کارو نکردم. فصدقه و کذبهم، اون خمسون قسامه قوم ثقات رو تکذیب کن، بگو اشتباه کردم. یعنی دروغ میگه خودش، میفرما چی؟ اونا 50 قسم هم میگن این حرفو زده، درسته؟ خودش میگه من نگفتم. امام فرما صدق هو تصدیق کن، یعنی بگوی نگفته است. پس اونا چی؟ قوم ثقات، خمسون قسامه اشتباه کردن. نه خب این ذهن همین سوء ظنه، اصلا همین سوء ظن همینه که به ذهن میاد. امام خواهد جلو همینو بگیرد که سوء ظن نداشته باش، قول خودش رو تصدیق بکن. چی؟ خب فرمود حتی وقتی یقین پیدا کن، اگر واقع یقین پیدا کردی مطابق با واقع در اومد، نه دیگه سوء ظن نبوده. گفتن شما غیبت دیگه، غیبت، اگر بگی غیبت محسوب میشه. اون وقت دنبال روایت ولا تزی ان علی شیئا، بله تزی حالا باید ببینیم که دو نفر میارن از کجا آوردن. فرماد چیزی نگو علیه برادر دینید که تشین و او به شین و زشتی بر او ایز اثبات بکنی، تحت مبهی مروته، شأن او رو از بین ببری. نگو یه چیزی که اینجور باشد با سوء ظن ند. فتکون، اگر این کارو کردی، تکون من الذین، از مصادیق این آیه هستی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، اونایی که دوست می‌دارن نسبت به مؤمنین اشاعه فحشا بکنن، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخر. اگر یه حرفی زدی که شین برای برادر دینت شد، مروت او، شأن او در جامعه کم شد، تکون و مللذین، از مصادیق این آیه هستی که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، اونایی که دوست می‌دارن یه فاحشه، یک چیز زشتی رو نسبت به مؤمنی شایع بکنن، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. اینم پس یکی از عرض کنم که چیزایی که منشأ غیبت میشه. وقتی انسان سوء ظن به برادر دینیش برد، میشینه غیبتشو میکنه، میشه یه جای پشت سرش حرف میزند، قرآن فرمود از مصادیق این آیه میشه. خب بله، خب تقصیر با کیه؟ تقصیر با ماهاز که نگفتیم، تقصیر با ماهاز که نمیان برای جامعه مطرح بکنیم. بله واقعا اگر یه برنامه این گذاشته بشه گفت. بله خب حالا عرض کردم، اگه به قولشون اگر یه موردش به واقع تطبیق بکنه، خب دیگه سوء ظن نیست. خب حالا اینا از همون چیزه، عرض کنم که ولی مرحوم فیض کاشانی جامع السعاده، از اونجا من نقل کردم. عرض کنم که یه مسئله رو بخونیم، مسئله 48، لبشتر کفیر قتل رجل امرأتان. بحث در این بود که اگر بیش از یه نفر شرکت بکنن در قتل یه نفر، خب حکمشو گفتیم. حالا اگر دو تا زن شرکت بکنن در قتل یک مرد، دو نفر زن اومدن مشترکن یک مرد رو کشتند، اینجا حکمش چیست؟ دیگه فرق نمی کند زن و مرد. همینجور که گفتیم ولی یه دم میتوند همه اونهایی که قاتلن رو بکشه، دو نفرن، سه نفرن، ده نفرن، میتونه همشون رو بکشه. اینجام که قاتل دو تا زن هستن، ولی یه دم میتونه هر دو رو بکشه. پس میتونه هر دو رو بکشد. در اونجا میگفتیم اگر هر دو رو کشت باید مازاد دیهشون رو بده. اگر دو نفر یه نفر رو کشتن میتونه هر دو رو بکشه، ولی چون دو تا نفس در مقابل یه نفس میخواد استیفا کنه باید یک دیه بده. هر کدام جنایتشون نصف جنایت بود، به اندازه نصف دیهش میخواد تمام نفسشو بگیرد، میخواد او رو بکشد، باید نصف دیه بده. اینجا هم دو تا زن هستن، دو تا زن یک مرد رو کشتند. اینجا فرقش با اونجا این است که جنایتشون تقسیم میشه، یک نصف جنایت به عهده هر کدام این زن هاست. جنایت قتل نفس نصفش به عهده این زن، نصفش به عهده اون زن. خب اینجا فرض این میشه که جنایتش به اندازه تمام دیه خودشه، چون دیه زن نصف دیه مرده. پس جنایتی که کرده نصف دیه مرد است. دیه خودش چقدره؟ نصف دیه مرد. پس اگر ولی یه دم این دوتا زن رو قصاص کرد چیزی نباید بده. دوتا نفس رو در مقابل یه نفس قصاص کرده، اما از نظر دیه مساوی هستند. دوتا زن با یه مرد مساوی است، پس به اندازه طلبش استیفا کرده است، مازادی ندارد تا بخواد بپردازه. خب حالا اونجا روایات دیگه گفته نفس در مقابل نفس در زن و مرد فرق میکنه. اینجا یه روایت هم داریم، روایت صحیح هست، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن امرأتین قتلتا رجلا عمدن. میگه از امام باقر سوال کردم عن امرأتین که قتلتا این دو تا زن کشتند، رجلا عمدن یه مرد رو عمدن کشتند. قال بل یقتتلان به، یقتتلان اون دو تا زن کشته میشن به در مقابل این مردی که کشتن، یقتتلان به ما یختلف فی هازا احد. امام فرمود هیچ کس در این قضیه اختلافی ندارد، دو تا زن یه مرد رو کشتن هم جایز است قصاص در مقابل کشتن مرد، زن رو قصاص میکنیم، و هم چیزی نباید بده دیگه. یقتتلان به نفرمود چیزی هم باید بپردازن. پس اینم یک روایت دلیل مسئله، هم قصاص جایزه که زن رو در مقابل مرد قصاص میکنیم و مازاد دیم نداره. اگر یک زن مرد رو بکشه بخوام قصاص بکنیم، زن رو میتونیم قصاص کنیم و نصف دیگه اونجا دیگه نمیتونیم ازش بگیریم. به جهت حالا اون روایت داره در جای خودش میرسیم که لا یجنل جانی اکثر من نفسه. اگر یک زن مرد رو کش قصاصش میکنیم، اما نمیتونیم بگیم خب این که قصاص میکنیم به اندازه دیه نصف مرده، یه مرد رو کشته است پس نصف دیه ازش بگیریم، نه، میگن دیه ازش نمیگیریم، به جهت بیش از جان خودش جنایت نکرده، یا مرد رو کشته میکشیمش. اما اگر دوتا شدند در مقابل مرد، هر دو رو قصاص میکنیم و مازاد دیگه نداره، هر کدام نصف دیه به عهدش بوده که به اندازه تمام دیه خودشه، اضافه ندارد، بنابراین چیزی بهش نمیدیم. اگر بیش از دو نفر شدن، این همه حکم انجام میدیم دیگه که قبلا هم گفتیم، سه تا زن نه دو نفر دیگه نیستن، اگر زنها بیش از دو نفرن، اگر زنها بیش از دو نفر باشن چیکار میکنی؟ سه تا زن خب اون مثالشه، مثال زده، اگر زنها بیش از دو نفر باشن باید چیکار کرد؟ هر سه تا رو میکشی، اگر دو تا بودن هر دو رو میکشتی، اگر بیشتر باشن هر سه تا رو میکشی، پنج نفرن هر پنج نفر رو میکشی. توجه فرمودین؟ حالا مثال، اگر سه تا زن بودن و زدن یک مرد رو کشتند، درست، هر سه تا رو ما کشتیم، در مقام استیفا سه تا نصف دیه رو ما استیفا کردیم، هر زنی دیهش نصف دیه مرده، سه تا نصف دیه رو استفاده کردیم، استیفا کردیم، دو تاشو طلب داشتیم، یک انسان کشته شده، دو تای اینا در مقابل یک مرد، پس ما سه تا رو کشتیم، یک دیه زن باید اضافه بدیم. توجه فرموده؟ یک دیه زن بین اون سه تا تقسیم میکنیم علی سه با. مثلا فرض کنید اگر دیه رو ما شیش فرض کنیم، شش تومن دیه یک انسان، شش تومن، سه تا زن این انسان که شش تومن دیهش بوده کشتند، جنایت هر کدام چقدر میشه؟ دو تومن، ثلث، سه نفر کشتن یکی دو تومن سهم جنایت هر کدامه، دیه خود این زن چقدره؟ سه تومنه، نصف، پس هر کدام یک ششم دیه طلبکاره، هر کدامشون دیه خودش سه تومنه، دو تومنش در مقابل جنایتش یه ثلث، دو تومنش مقابل جنایتش نفسشو استیفا کردیم، باید به هر کدامشون یک سورس پول بدیم، یعنی چقدر؟ یعنی نصف دیه، یک نصف دیه کامل که سه تومنه، به هر کدامشون یکی یه تومن میدیم و قصاص میکنیم نفسشون، پس سه نفر باشن به همین صورت، چهار نفر باشن باز دو تا دیه باید بدیم، چهار تا نیم دیه استیفا کردیم، توجه فرمودیم، در مقابل یک دیه، خب باید یک دیه کامل بدیم، علی حال به همین صورت تقسیم میشه، پنج نفر باشن به همین صورت یک دیه رو از مجموعشون کم میکنیم، دیه های خودشون ثلث، نصف مازاد بهش میدیم، چیز میکنیم، قصاص میکنیم، این دیگه بحث دیگری ندارد. پس اگر دو تا زن یا بیشتر مردی رو کشتن میتونیم، اگر هر دو رو قصاص کردیم چیزی نباید بدیم، اگر سه تا بودن چهار تا بودن بیشتر مقدار جنایتشون رو از دیهشون کسر میکنیم، مازاد رو باید بهشون پرداخت کنیم. بر روایت عرض کنم که روایت 15 از باب 33 از ابواب قصاص النفس، و صلی الله علی سیدنا محمد.